بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره سقط جنین بود و به این مناسبت وارد این بحث شدیم که یک موضوعی رو عنوان دلیل اصلی برای حرمت شبیه سازی مطرح کردیم. اون موضوع هم عبارت بود از این که در اثر شبیه سازی مسلماً طیفی از و تعدادی از موجوداتی که شما به عنوان جنین شبیه سازی شده می سازید، اینها کشته می شد. یعنی وقتی که رجوع میکنیم میبینیم فرد برای این که بخواد، دانشمند برای این که بخواد شبیه سازی کنه، این باید بیاد و تعدادی جنین درست بکنه، اینها رو آزمایش بکنه، به خصوص در مراحل تحقیق، اولیه تحقیق. حالا یه وقت یه تحقیقی تموم میشه دیگه، از اون به بعد میشه احتمالی، ولی در مراحل اولیه تحقیق حتما باید شما تعدادی رو درست کنید، پیش ببرید و از این تعداد یه دونه بمونه. گفتیم مثلا از بیش از حدود 300 مورد که جنین درست کردن در رابطه با گوسفندی که میخواستن شبیه سازی کنن، هی به مراحل جلو که اومده مرده و نهایتا یه دونه توش مونده. حالا مثلا الان ممکنه بشه 50 تا، ولی بالاخره الان که میخوان ببرن رو انسان، بالاخره یه دونش هم حکم پیدا میکنه. نگاه کنید، یه وقت مسئله رو میخواییم بگیم به اینه که حتی اگر مثل الان این حلقه مصنوعی ها هستن که مثلا 5 تا 6 تا قرار میدن در رحم که حالا 2 تاش بگیره، علت این که اینایی که در حلقه مصنوعی ها هستن که به دنیا میان همیشه چنگلو هستن، دیدید اینایی که ناباربرن میرن بعد برمیگردن معمولا چنگلو میزان، چنگلوهاشون هم غیر همسانه. این نه به این خاطره که مثلا در اثر دوادرمان یهو رحم خیلی قوی میشه، برای اینکه اینا معمولا 3-4 تا قرار میدن که حالا اگه یکیش نگرف اون یکی بگیره، دارن هزینه میکنن، میره تو آزمایشگاه باربر که میکنن 2-3-5 تا قرار میدن، چون میگن حالا اینا قطعا 2-3 تاش میفته، این 2-3 تاش میمونه. این کار معمولا هم 2-3 تاش مثلا اگه 5 تا قرار بوده 2 تاش میمونه، 3 تا میمونه، لذا این بسیار زیاده. اینه ای که با میرن به دکتر مراجعه میکنن با حلقه مصنوعی بچه دار میشن، خانوما معمولا چند قلو میزن، علتش همین. در اونجا این ملازمه نداره، میتونه یه دونه بذاره بر احتیاط کارو، ولی در شبیه سازی چون بلد که نیستن الان میخوان شروع کنن به تحقیقات، حتما در مسیر تحقیقات چندتایی از اینا تلف میشن. این یکیه بگیم اول کار اینجوریه. دوباره که بگیم نه، حتی اگه بعدها هم این اومد و مسیر پیش رفته شد و علم شکل گرفت، آیا این
ملازمه قطعی با این مسئله داره، اینو الان ما نمیدونیم، چون هنوز که پیشرفت نکرده، ولی الان تو مرحله تحقیقاتی اجراییش وقتی میخوان بیان رو انسان عمل بکنن، قطعا به کشته شدن یک طیفی از اینها میانجام. حداقل اینه که اطمینان علمی به این وجود داره که بسیاری از این موارد تلف خواهد شد. برای اینکه ببینیم این مسئله رو باید بررسی میکردیم که آیا اساساً سقط حرامه یا نه، چون کنی نفر بگه خب بشه، چه اشکال داره، چه اشکال داره، رو پنج تا اصلا 50 تا نه 5000 تا جنین هم بمیره، مگه سقط حرامه؟ الان هم الا ماشاءالله هستم کسایی که این کار انجام. روایتی در این مسئله خوندیم که دال بر حرمت سقط بود، گفتیم هم از منظر روایات فرقی هم ظاهرن بین مراحل اولیه و غیر اولیهش نمی کنه. بحثش هم بود، بحثی هم بود که خودش هم به عنوان مستقل یه بحث پرثمریست، جای دیگه فقه هم به کار میاد. سه دلیلش رو پذیرفتیم، دلیلی که مستقیما در این رابطه بود. دلیل چهارم بود دوزه بود که رفته بود باعث سقط شده بود، گفتیم از اون نمیشه استفاده کرد، این که بس همه جا هر کسی خواست سقط جنین بکنه ازش حرمت استفاده میشه. پنجمین دلیل، گفتن ما روایات زیادی داریم مبنی بر این که اگر یک زنی زناکاره بود و این رو دستگیر کردن، یا حالا اعتراف کرد یا اقرار شد، این بعد که اومدن ببرنش اجرای حدود کنن، معلوم شد به این که این زن حامل است، این رو باید نیگرش دارن تا وضع حمل کنه، بعد اجرای رجع کنن. رو باقیم داریم در موردش. از اینم استفاده میشه به این که پس معلوم میشه اون چیزی که مافی بطنه از نظر شارع دارای اهمیته، به حدی که میشه حکم رو تأخیر انداخت، چون در حدود داریم که حد رو یک ساعت هم نباید به تأخیر انداخت، لذا این انقدر هست حرمتش که میتونه حرمت تأخیر حمل رو جبران بکنه. بعدم از اون ور روایاتش اعم از همه مراحل حبل، از مرحله اول تا بعد بلوغ جلو، قبل و بعدی نداره. اونم دلیلی بود که قابل استناده. با توجه به این هم که گفتیم، میشه گفتش که جز در جایی که تزاحم با سلامت مادر پیدا بکنه، یعنی بگن اگه این بمونه مادر سلامتش از دست میره، که اونم چون روایات داره دیگه، اون بحث رو الان نمیخواییم بخونیم، جز در این فرض ما میتونیم به راحتی بگیم نظر فقهای شیعه بر حرمت سقط جنین. حالا با توجه به این مسئله روایتمون، اون استدلال دلیل دوازدهم بر حرمت شبیه سازی پررنگتر هم میشه، به این لسان که میگه شبیه سازی مستلزم اینه که قطعا مواردی که از جنینهایی که تشکیل یافتن معدوم بشن، از بین برن، کشته بشن، حالا این عمل حرامه یا حلاله، شبیه سازی که منجر به این میشه. دقت کنین در پاسخ به این مسئله چند نکته رو ممکنه مد نظر بشه قرار داد. اولین نکته اینه که سقط حرامه یا اسقاط؟ الان هم در کلمات فقها لغتی که به کار میره اجهازه، یعنی سقط جنین از لغتهایی که ما همینجوری تو السنمون هست، ولی لغت فنی سقط جنین اجهازه با سادزاد و هیجی دو چشم. اونی که حرام سقط جنین نیست، بلکه اسقاط جنینه. چرا؟ بخاطر اینکه اساسا سقط جنین کار من و شما نیست، فعل مکلف نیست که بخواد مورد حکم قرار بگیره. مورد حکم چیزیه که باید تحت فعل و اختیار و قدرت مکلف باشه. کاری که تحت فعل و اختیار و قدرت مکلف نیست، این اساساً امکان تعلق و حکمش نیست که خودش میفته. اونی که هست اینه که شما علت سقط بشید، پس حرمت اسقاط. حالا آیا فعل طبیب در حالی که اولا میره این بچه ها رو میچینه درست میکنه، واقعا هم نیتش اینه که این همشون بمونن؟ یعنی اگر به او باشه که دلش بخواد این 300 مورد درست بشه، قصد اسقاط هم نداره، آیا واقعا فعل طبیب اسقاطه؟ یعنی میشه گفتش که کسی که آمده و این شی رو درست کرده ولی میداند در آینده برخی از اینها از بین میرن، این فرد هیچ قصدی هم به این نداره، این اسقاط کرده؟ این محل بحث. این مثال براتون بزنم. شما روزی برف میاد، یک آدم برفی درست میکنید، ولی میدونید فردا که خورشید بالا اومد آب میشه. حالا آیا میشه به شما گفت شما کسی هستید که آدم برفی رو آب کردید چون میدانستید که این آب میشود؟ مثال دیگه بزنید. شما مسجدی میسازید، یک کتیبهی میگیرید روی مسجد مینویسید، ولی میدونید بالاخره یه روزی این مسجد خراب میشه. گفت لدو للموت و ابنو للخرابی، به دنیا بیایید برای مردن، بسازید برای خراب شدن. خب شما یک مسجدی میسازی، یک کتیبه ای بالاش مینویسی، اسم خدا میشه، ولی خب یقین داری 50 سال، 100 سال، 200 سال بالاخره خراب میشه. حالا میشه به شما گفت شما خراب کننده کتیبه هست ایشون میدانی؟
مثال رو عوض کنی اینجوری هست، شما یه ساختمون میسازی، شما نه یه کسی دیگه ساختمون میسازه، بعد ساختمون با استانداردهایی که باید ساخته بشه ساخته نمیشه، اوقلایی هم مثلا برسش میکنه، بعد این یا مثلا روی جایی که زلزله میاد یا ساختمون درست مسائلش نیست، این میدونه که بعدا اوقلا میدونه که آقا رفت داخل ساختمون، این با زلزله چهار ریشتری میاد و سر صاحبش خراب میشه. میگن بهش که حالا
واقعا
میگن بهش که این آدم
ها رو کشت؟ نه، میگن قاتله یا مسئولیت داره.
مسئولیت داره،
مسئولیتش بحثی از باب این که از اول بهش گفتن وظیفه تو اینه که این کارو بکنی، اون وظیفه‌شو عمل نکرد. اما واقعا به این میگن قاتل. نگاه کنیم این قلت، حالا من این قلت آقا رو یه مقداری تو همون مثال بوم ببریم که روشن‌تر بشه. اولی که وارد بحث شدیم دیروز گفتم شما یه بمبی میسازی میدونی که این تو 35 درجه میترکه، میذاری وسط دارالشفا، این شما نیتت نیم همین ساختی گذاشتی، ولی وقتی رسید به 35 درجه میترکه. آیا به شما نمیگن که شما عامل انفجاری؟ ببینید مسئله تو بعضی از این مثالهاش اصلا نمیشه گفت که این فرد قصد نداره. مثلا این کسی که این بمب و ساخته گذاشته وسط دارالشفا میدونه ولی قصد نداره، خب اگه قصد نداره چه نکار کرده؟ چون دقت کنیم آدم فعل بی غرض که انجام نمیده. این بمبی که ساخته گذاشته وسط دارالشفا در 35 درجه حرارت هم میترکه، خب چرا این کارو کرده؟ حتما قصد داره دیگه. حالا میگه من نه من قصدی نداشتم، هر گذاشته آمدم بیرون، این نمیشه که اصلا قصد نداره. از این تو برگمون رو خواستیم بنویسیم که اولا فرق بینه این موارد یکیش اینه، در حالی که مثالی که زدن طرف که ساختمون رو میسازه چهار ریشتر خراب میشه، این قصدش خرابی نیست، این واقعا میخواد پول رو بگیره بره، یعنی قصدش اینه هزینه کمتری در ساختمون بکنه. یا در رابطه با مثال ما این کسی که جنین ها رو درست میکنه، حالا میدوندم میمیره، این واقعا قصدش مردن نیست، بلکه این واقعا به نیت بقا همین ها رو درست میکنه، اون تو هم میدونه این اتفاق میاد. نیتش چیه؟ نیتش اینه که همه شون بمونن.
همه دیگه نیست که قصد شرط باشه.
قصد نمیگیم شرطه، فعلا نمیخوایم بگیم قصدیه، ولی بخوایم بگیم به هر حال وقتی شما نیتت اون عمل نیست، اون برای تو صدق نمیکنه، اسقاط برات صدق نمیکنه. یه وقت شما از ابتدا میگی من به نیت این کارو میکنم، عرفاً بهت میگم تو اسقاط کردی، ولی وقتی شما ساختمون میسازی نیتت هم نیست که این کار رو انجام بدی، ساختمون بعدن خودش میریزه، اینجا به شما نمیگن که حضرت عالی عامل ریزش ساختمانی. اما
اگر این عامل نباشه بخشش هست، بخشش هست.
نه آکنیم ما بحثمون در اینه که آنچه حرام است اسقاط است، آیا به این فرد میگن که این آقا اسقاط کننده است؟ حرف حضرت عالی که میگی بخشش هست، مثل اونه که گفت طرف دو آقا علت طلاق معلوم شد، گفتن چیه؟ گفت ازدواج، اگه مردم ازدواج نکنن که طلاق رو میگیرن، خب اینم بخششه، بله درسته، اگه طرف ازدواج نکنه طلاقی پیش نمیاد، اما واقعا به کسی که رفت صیغه نکاح دیگری رو خوند بهش میگن این صیغه طلاق خونده؟ این هم همینه. اینی که شما در مانعنفی پزشک میره 10 تا 15 تا 20 تا دونه از جنین درست میکنه، نیتش هم اینه که واقعا این رو نگه داره و همشون هم بمونن، آیا به این میگن این آقای پزشک بعد الان میداند یقین داره که میمیره، به این میگم که این اسقاط کننده است، عامل سقط جنین است؟
اگر کسی بیاد 50 تا پای قشقارتون بسازه، رنگ هم کنه که آب نفوذ نکنه، بعد واردی خب استفاده کردن و تو دریا از 50 تا پای 25 تاش تونستند، 25 تاش آب نفوذ کرد و غرق شد. آیا نمیگن که این یک چیز قایقی ساخته که توانی بردن افراد نداره و این صلاحیت نداره، اینو خاطر میدونه؟
قاتل میدونن. نکنید به چه نیتی ساخته؟ اینو فقط ساخته که مثلا پول بگیره. یعنی این فرد یه قایقی ساخته که این قایق برای چی؟ اصلا یه وقت من درست میکنم به این نیت که بعدا اینا برن وسط دریا بمیرن، خب بله اینجا قاتلم، جسن قصد من بوده. اما نه، یه وقت به قول آقای استانداردهای لازم رو در این رعایت نمی کنن. سوال اینه چرا این کار رو میکنه؟ یه وقتی میگه فول بیشتری میخواد بگیره، مثلا باید از فولاد 10 استفاده کنه، از فولاد 6 استفاده میکنه، خب کمتر هزینه کنه. حالا میدوندم که این در مسیر به این نتیجه میرسه. آیا به این میگن که این فرد سببه؟ به نظر میرسه تو مواردش مقدار باید ما به عرف وجود کنیم. بعضی از مصادیقش همونجور که میگید به ذهن میرسه عرف اینا رو سبب میدونه، یعنی میشه گفت که این فرد سبب، ولی در برخی از مصادیقش نه، عرفن این فرد رو سبب نمیدونن. بدونیم ما بین دو سه چیز فرق بذاریم، بدونیم بجوم چی داریم حرف میزنیم. اون جایی که من قصد دارم اون نه، اون که اصلا قطعا من سببم. اون جایی که احتمال داره واقع بشه، احتمال داره واقع نشه، اونجا قطعا سبب نیستم. مثل این ساختمونی که میسازم، یعنی ساختمون که میسازم ممکنم از ساختمون واقعا تا 20 سال دیگه نریزه، یعنی احتمال اینکه ساختمون زلزله نیاد ساختمونم نریزه، واقعا هم به مرگ منجر نشه. ما فرضمون اونجاییه که طرف قصد نداره ولی علم به وقوع داره. یعنی من الان آدم برفی میسازم و این آدم برفی قطعا فردا آب میشه، مسجد میسازم و قطعا مسجد خراب میشه، حالا کیش نمیدونیم، داد 100 سال دیگه. شما مسجد میسازی قطعا خراب میشه. آیا به شما میگن تخریب کننده مسجد؟ اینجور جاها رو باید رجوع کرد واقعیتش به عرف، ببینیم واقعا عرف این رو سبب میدونه یا نمیدونه. ممکنه بعضی مواردش رو بگیم بله این سبب هست، یعنی مثل همین مثالی که آقا زدم، اگه ما واقعا هم یه کشتی میسازیم میدونیم طرف میره تو دریا غرق میشه، میدونیم، ولی واقعا نیتمون این نیست که این بره غرق شه. مثالشون هم قشنگتر از عزیزی که الان گفتم، 5 تا 10 تا 15 تا کشتی میسازیم میدونیم اینا که برن 3 تاشون غرق میشن، 6 تاشون هم میرسن. اینو عرف میگه آقا شمایی که از اول این کارو کردی شما سبب مرگ اونایی. درسته نیتت پول بیشتر بود، قصدت مردن اونها نبود، ولی در رابطه با ساختن مسجد عرف نمیگه این فرد علته. در آدم برفی عرف نمیگه این فرد عامل آب شدنه. در رابطه با اسقاطم به نظر مثل اینجوریه، یعنی عرف وقتی یه کسی 10 تا بچه درست میکنه میذاره تو رحم میدونه 6 تاش نمیگیره، عرف به این نمیگه این عامل اسقاطه، این فرد رو علت اسقاط به حساب نمیاره. منتها واقعیت اینه که لکن الانصافی در این مسئله هست و اون این که مسئله از این جهت خالی از اشکال نیست، یعنی به گونه‌ای که آدم بتونه مطمئن بشه به این که این سببیت نداره. چرا؟ چون یه چیز توجه کنیم، ما در رابطه با برخی از امور که بعضا هم تعبیر میکنن ازش امور حسبه، اون اموری هن که یقین داریم شارع نمیخواد اینها زمین بمونن، یه سری امور هستن امور حامن، ما یقین داریم شارع نسبت به اونها به شدت اهتمام داره. یکیش حیات و زندگی انسانه، لذا در رابطه با فروج گفتیم اصل احتیاط نیست، براعته، اما در رابطه با دماغ اصل احتیاط، چون از امور عامه است. در نتیجه باید به ای نحوه کان مانع اون شد. به این توجه کنید، فقط مهم نیست که شما سبب باشی یا نباشی، بلکه اگه دستت میرسه وظیفه داری مانع بشی. همین مثالایی که زدیم ببینید تمایز بین این مثالا اونجایی بیشتر به ذهن ها میاد، وقتی مرگ و زندگیه مسئله فرق میکنه با اون ساختمونه آدم برفیه. چون شما الان به ذهن تو میخواد آدم برفی آب بشه، ساختمون خراب بشه، در رابطه با اون آدم هایی که در دریا هستن ما فقط وظیفه نداریم که اون آدم ها رو نکشیم، بالاتر از اون وظیفه داریم علاوه بر این که اینها رو نمی کشیم ما نجاتشون هم بدیم، حفظ نفسشون هم بکنیم. در امور هامه شما فقط وظیفه عدم و سببی نداریم که بگید آقا سبب نشو کافیه، نه، باید مانعیت هم ایجاد کنیم اگه زورتون میرسه. اینجا شما در پیدایش این قتل میتونید مانع ایجاد کنید ولی مانع ایجاد نمی کنید. پس درسته شما سبب اسقاط ممکنه نباشی ولی میتونستی مانع اسقاط بشی و نشدی. درست نکردن شما جنین های اولیه رو، این خودش عامل مهمی بود برای اینکه شما بتونی مانع بشی از یک سری مرگ. مسئله از این جهت مقداری در اذهان با بقیه متفاوته، اینه که در بقیه جاها یه موجود زندهی هست و میخواییم بکشیمش، در اینجا اصلا فعل ما باعث ایجاد اون موجود زنده میشه بعد میمیره. یعنی یه مقداری از این جهت مسئله فرق میکنه، شما اگه اصلا درست نکنیم موجودی نیست که بمیره یا نمیره، ولی با همه اینا شما میتونستی درست نکنی که نمیره. بعدم عرفتن لایب بود که بگیم به این خره، به این پزشکی که درست میکنه و میدونه که اینا میمیرن شاید سببم گفته بشه، یعنی شایدم واقعا اطلاق سبب عرفی برشون بشه. پس جنبندی کنم بعد حرف شما رو گوش کنم. مهمترین اشکال بحث شبیه‌سازی همینه، بقیه اشکالاتش که اون در 11 اول خوندیم همشون حرفای بی منطق و بعدم گفتم یه سریشون هم اساسا خیالاتی بود، خیال پردازی بود، هالیوودی بود به قول آقا. اما اون دلیل اصلی مسئله همینه، با اون این که بالاخره شما دارید دست به عملی میزنید که میدانید گروهی از اینها میمیرن و این علم شما به این که اینها میمیرند میتواند یک وظیفه حفظ بر شما درست کنه، بگه مانع مرگ شو شما نشید. دو، ممکنه عرفاً بگن شما سببی، ولی این که به دقت عقلی گفتیم شما عامل اسقاط نیستی، ولی عرفاً ممکنه گفته بشه. چی میفهمید؟
زمانی که موضوع بررسی میکردین مشخص میکردین، خب من نبودم، اما از اواخر بحثتون معلومه که مرحله دوم بحث شبیه سازی رو مانند بحث کاشت جنین و رحم اجارهی در نظر گرفتیم. حالا شاید میخوام این رو بگم که علم یه روز پیشرفت کرد و در مرحله شبیه سازی، مرحله دومش، یعنی مرحله نمو، باز خارج از رحم بود، یعنی در مرحله آزمایشگاهی بود.
باش
اون با ادله‌ای که تماما در نظر گرفتی دیگه
شما یه سخت جنین که الزاماً به معنی نیست که از تو رحم بیاد بیرون، یعنی موجود زنده رو نکش.
نه
الغا خصوصیتش مسلمه چون امور عامه است. نکنید این که موجود در بیرون رحمم باشه بکشنش هم حکم داره، چون بعضی بود قتلتو، از یکی از روایات اول بود که اون زن ارث نمیبره. چرا؟ چون قتلتو، قتل انجام داده، خود قتل موضوعیت پیدا میکنه، قتل تو برای صدق میکنه. قتل یعنی عرفن به این که موجودی که الان ماه چهارم حیاتش بکشش میگن قتل.
مثلا شاید اعتماد داره این، چون بعدا یکی اینجا مثلا
بازخواست
میکنه، مثلا پدر این
نه، اون القا خصوصیته دیگه، اینا رو واقعا میشه القا خصوصیت ده. مثلا بابا خودش، خود مادره زده بچه رو کشته، میگه قتلت رو، چون قتلت رو عنوان قتل که صدق میکنه، از این عنوان میشه استفاده. حالا ممکنه بگید در دیه بود، ولی بالاخره ما ملازمه بین دیه که ثابت کرد. این نکته دوازدهم بود. دلیل سیزدهم ما هم که محتاج باز همین نکته است، توجه کنیم. در شبیه سازی چون نمیدونیم چه اتفاقی میفته، به خصوص مهندسی ژنتیک میشه، به قول عربا هندست الوراثه، این شما ممکنه در تولید این موجود به مرگش منجر نشه، ولی به ایجاد بیماری های صعب العلاج منجر شه. یعنی شما این موجودی رو خلق کنید که این موجود ناقص الخلقه است. حالا بتونه نقصان ظاهری باشه، یعنی مثلا یهو این موجود زنده به دنیا بیاد اما دو تا پا و دو تا دست نداره، کوره، یا اینکه نقصان عقلی براش پیش بیاد، یا یه موجودی شما ایجاد بکنید که امکان حیات طولانی نداشته باشه. یعنی این بدونیم که این سر سه سال میمیره، سقط هم نیست. یا موجودی رو خلق بکنیم که میدونیم دردها یا محتمل درد شدید بکشه، مثلا سرطان بگیره از همون اولش، و این یک درد بسیار شدیدی برای درمانش پدید بیاد. چون شما دارید یه موجوداتی رو درست میکنید که برای شما فعلا همه چی افقش نامعلومه. این بود، دقت کنید این نکتهش مهمه. یه نفری بگه آقا درسته اینی که میفرمایید این هست، ولی احتمال فرق میکنه با بحث قبلی. بحث قبلی یقین بود، به اینکه ما از یقینم از 20 تا که درست میکنیم یه تعدادش میمونه، اما این احتمال. در اینجا میگیم که دقت کنیم که حساب احتمالات علمیه. یعنی اگر علم آمد گفت 50% ناقص الخلق میشن، یعنی واقعا هر کاری شما میکنید ممکنه بگی خدا معجزه میکنه همشون درست میان، ولی با حساب احتمالات میشه اطمینان داشت. از بلازاله باز این از امور عامه است که احتمالش هم منجزه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که خب آیا واقعا این نقصان خلقت حاصل میشه یا نه؟ دوم این که اگر واقعا این گونه باشه، این همون نکاتی که ذیل دلیل دوازدهم آوردیم اینجا میاد، یعنی انصاف اینه که این رو هم باید بهش توجه جمع‌بندی بحث شبیه‌سازی بکنیم. بحث شبیه‌سازی رو نمیشه این دو دلیل آخر رو به راحتی از کنارش گذشت و به نظر میرسه که این دو دلیل آخر از قوت خودش برخورداره، مگر اینکه یه چیز جدیدی بگیم. این نکته آخر رو توجه کنید، 5 6 دقیقه رو. نه اصلا میگم واقعیتش اینه که نه، بلکه اصلا میشه گفتش که نه حتی احتیاطاً به خاطر اصالت الاحتیاط در دماغ باید گفت حرام، مگر این که به یه تزاهم برسیم. دقت کنیم به این نکته آخری. تا کنون این یه نکته ایستا، به طور طبیعی میگن آموزش علم و پیشرفت علم واجب نیست، ولی اگر کسی اومد گفت نه پیشرفت علمی برای جامعه اسلامی واجبه. چرا؟ چون قدرت امروز در دنیا ناشی از علمه و شما اگر عقب بمونید جامعه کفار بر جامعه اسلامی سلطه پیدا. اینجا تظاهر پیش میاد، درسته این کارهایی که انجام میدید به حکم اولیه اسقاط حرامه، ولی از اون طرف تمام پیشرفت علمی جامعه اسلامی وابسته به این. بالاخره این کارو نرفت انجام نده با ضریب خطا اونا تو این مسائل ژنتیک پیش میرن، قدرت علمی پیدا میکنن، قدرت علمی سلطه بر جامعه اسلامی پیدا. یا این که بگیم کلن به هر حال آلام بشری دفعش واجبه و شما برای اینکه دفع آلام بشری کنید بالاخره باید هزینه های پرداخت کنید، یکیش هم اینه تعدادی آدم بگیره، یعنی در کلام اون نکته ای که بسیار قابل اهمیته اون نکته اوله که قدرت در جامعه اسلامی امروزه در دنیا ناشی از علمه و عدم پیشرفت علمی به عقب ماندگی جامعه اسلامی منجر میشه و این در حقیقت مثل جنگه. خب برای کسی که میره جنگ از عده کشته میشن، ولی بگیم چون عده کشته میشن پس نره جنگ، اگه گفتی جهاد واجبه خب یه عده که میرن حتما کشته میشن، هر کسی که را میفته بره جهاد بکنه خب میدونه از این لشکر که بره تعداد کشته میشن. اگر این رو بگیم از باب تزاهم میشه شبیه‌سازی رو مجاز دونست، نه به حکم اولی. حکم اولیش واقعیت اینه به خاطر همین احتیاط در بحث دماغ حرمت و به همین دلیل 12 و 13، ولی اگر کسی توانست در جای خودش ثابت کنه که پیشرفت جامعه اسلامی یک واجب است، دو منوط به این مسئله است، اون وقت مسئله از باب تزاهم پیش میاد. این بحث تمام. از روز شنبه وارد بحث تشریح میشیم که یه بحث جدید خاصه.